أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به فرمایش مرحوم شیخ بود در رابطه با خیار عید و اشکالاتی که به ایشان متوجه بود. اشکال سوم از حضرت امام بود که فرمودند اصلا شرط ارتکازی به نام این که مبیع صحیح باشد وجود ندارد. بایه مبیع را می فروشد بدون التزام به این که صحیح باشد. او به دنبال این است که حتی اگر جنسش معیوب است به عنوان صحیح به دیگری بفروشد. نوع عقلا ملتزم نیستند وقتی که کالایی را می فروشند حتما صحیح باشد، و مشتری هم همون بعتوی بایع را قبول می کند. بایع هم که ملتزم نبود که این کالا را به نحو صحیح بفروشد، ملتزم باشد که این کالا صحیح باشد و معیوب نباشد. بله، عقلا احکامی دارند در معاملات، یک احکام عقلائیه‌ای هست که شارع امضا کرده است اون احکام عقلائیه را، اما به سکوت و عدم رد او به بیان موافقت با اون احکام عقلائیه که در مورد خیار عیب این گونه است که شارع در روایات تأیید کرده است حکم عقلا را در رابطه با خیار عیب. پس خیار عیب شرط ارتکازی نیست، حکم عقلایی است. نتیجه این می شود که اگر در یک عرفی فقهی حاکم شد که قائل به خیار عیب نیست و لذا عملا شرط ارتکازی خیار عیب فراموش شد، امام که اصلا شرط ارتکازی قائل نیستن، اونهایی هم که شرط ارتکازی قائلن در مورد خیار عیب عملا دیدن که فراموش شد این شرط ارتکازی. طبعا طبق نظر حضرت امام بناء عقلا در زمان شارع بر خیار عیب بوده و امضا شده، در حالی که اگر منشأ خیار عیب شرط ارتکازی باشد، تا مادامی خیار عیب ثابت است که شرط ارتکازی هم باقی باشد. در عرف مردم شرط ارتکازی نسبت به خیار عیب فراموش نشود. یک مطلبی هم حضرت امام فرمودند و اون اینه، فرمودند که جناب شیخ در عبارتشون داشتند چون شرط ارتکازی شده است وقف صحت مبیع، این موجب ارتفاع غرر شده. ارتخاء غرر را در عبارت مکاسب معلول شرط ارتکازی این قرار داد که مدی صحیح باشد. امام به این هم اشکال کردن، فرمودن اگر بنا باشد شرط ارتکازی خیار، شرط ارتکازی خیار عیب که شما قائلید رافع غرر باشه، پس راه حل جالبیست. هر کجا ما جهل داشتیم به اوصاف مدی، به جای این که تحقیق کنیم ببینیم آیا این مدی چه وصفی دارد، شرط خیار میگذاریم. باید بگویید که قرار رفع شد، شرط سریع میگذاریم، شرط خیار به طور سریع میگذاریم. لازمه فرمایش مرحوم شیخ در مقاصد اینه که با شرط خیار غرر رفع میشه. هر کجا که جهل به اوصاف مدی داشتیم، مرحوم شیخ فرمود شرط ارتکازی خیار عیب در مورد جهل به وصف صحت رافع غرره. خب شرط صریح خیار هم پس باید رافع غرر باشه در موارد جهل به اوصاف مدی، و این قابل التزام نیست. من نمیدانم این مدی چه وصفی دارد، آیا این مدی وصف کمال دارد یا ندارد. به جای اون که ما از بایع بپرسیم، تحقیق کنیم، جعل خیار بکنیم، بایع هم بپذیرد، آیا این رفع غرر می کند؟ بله، این فرمایش امام تا اینجا بود. خب بله، بله، نه امام فرمودن اصلا شرط ارتکازی وجود ندارد، هرچه هست حکم عقلا هست به خیار عیب، همون مطلبی که ایشان در خیار غبن فرمود که ما اونجا هم عرض کردیم فرق فرمایش ایشان با فرمایش دیگران که خیار غبن رو شرط ارتکازی می دانن این است که اگر شرط ارتکازی خیار غبن در یک عرفی فراموش شد، عرفی که فقه ابو حنیفه حاکم است، خیار غبن رو قبول ندارد. از نظر حضرت امام باز خیار غبن حق عقلایی است، در زمان معصوم بود، معصوم هم امضا کرد ولو به عدم رد، و این حکم تا روز قیامت مستمر خواهد بود، در حالی که کسانی مثل مرحومای خویی معتقدند که خیار غبن ناشی است از شرط ارتکازی، تا مادام این خیار غبن ثابت است که شرط ارتکازی ثابت باشد. اگر در یک عرفی شرط ارتکازی خیار غبن مختل شد، خیار غبن هم مختل می شود. این ثمره است که فرمایش امام با فرمایش دیگران داره. راجع به این فرمایش حضرت امام رو ما با یک تعدیل میپذیریم، یعنی قبول داریم که که خیار عیب حکم عقلایی است. عقلا در رابطه با بی احکامی دارند. مثلا یکی از احکام عقلا این است که بی لازم است، یکی از احکام عقلا این است که تا تسلیم نشود مبیع، اگر مبیع در ید بایع تلف شد حکم به انحلال بیع می شود. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، تلف مبیع قبل از قبض موجب انفساخ بیع است. این احکام عقلایی هستند. یکی از احکام عقلایی بیع این است که لو تبین کون المبیع معیبا فللمشتری حق الفصل، و شارع هم این رو امضا کرده است. اما به دنبال این حق عقلایی شرط ارتکازی هم درست میشه. یعنی شرط ارتکازی هست که ما وقتی بیع میکنیم بیع را با تمام حقوق عقلاییش قبول داریم، همون بیعهای عقلایی. وقتی من میگم بیع تو که هذا المتاع، ظهور انصرافیش یعنی بیع تو که هذا المتاع بیعاً متعارفاً عند العقلاء. ما نمیتوانیم اصل شرط ارتکازی رو منکر بشیم، و در این موارد شرط ارتکازی هست که میگوید شما که این کالا را به من فروختی مثل بقیه بیهایی که در جامعه هست و متعارف هست و همراه با حق خیار عیب هست، شما هم ظاهرش این است که این بی را با تمام حقوق عقلایی پذیرفتی. اثر این مطلب یکی اینه که ما این فرمایش امام را که استبعاد کرد که شرط خیار العیب شرط ارتکازی باشد، این را قبول نداریم، در این حالی که خیار عیب را حق عقلایی میدونیم، حکم عقلایی میدونیم. ولی بعد از این که خیار عیب شد حق عقلایی ممضا، عملا مورد توافق بایع و مشتری هم هست. علت این که ما رو این مطلب اصرار داریم اینه که در بسیاری از فروع فقهی ما توجیهی دیگر جز همین شرط ارتکازی نداریم. در همون مثال فقهی در عقد نکاح، خب در عرف ما شرط ارتکازی است که در دوران عقد بستگی حق نفقه اسقاط میشه، زوجه مستحق نفقه نیست با اینکه آماده است. میگه آقا من حاضرم هر وقت میگی بیام منزل تو، هیچ نشوزی در کار نیست، ولیکن داماد میگه بناست مدتی خانه پدر بمونی و در این مدت هم خرجت با من نیست. و همینطور شرط ارتکازی هست که شوهر حق تمکین ندارد. خب با اینکه طبق نصوص زوج حق تمکین دارد، زوجه حق نفقه دارد، پس چطور ما در این مدت عقد بستگی این حق نفقه و حق تمکین را ساقط می‌دانیم؟ قیلت شرط ارتکازی عقلا. اصل وجوب نفقه که حکم عقلایی تعبدی نیست، یک حکم شرعی است که زوج واجب است نفقه زوجه را بدهد و زوجه هم باید تمکین کند، شرط ارتکازی باعث میشه. حالا چون حقه، حق قابل اسقاط با شرط، منتها به جان که شرط سریع بکنن اسقاط حق النفقه و حق التمکین را، شرط ارتکازی. خب اشکال حضرت امام اینجا هم میاد. اشکال حضرت امام این بود بایه کی ملتزم است که مدی صحیح باشد. میگیم خب در این مثال هم زوجه کی ملتزم است که مستحق نفقه نباشد؟ به نفع زوجه است که مستحق نفقه باشه. کی زوجه وقتی میگه زوجت که نفسی علی الصداق المعلوم، چون هم میتونه زوجه انشاء عقد بکنه مرد قبول کنه، هم میتونه مرد انشاء ازدواج کنه زن قبول کنه، مشکلی نیست. خب زن گفت زوجت و ترختی علی صداق المعلوم، مردم گفت قبل تو. خب اشکال حضرت امام اینجا میاد که کی این زن بر علیه خودش تصمیم میگیره که من در این مدت عقد بستگی حق نفقه نداشته باشم، کی مرد علیه خودش تصمیم میگیره که من در این مدت حق تمکین نداشته باشم؟ چه بسا این مرد مردی است که اصلا به دنبال این حرف ها نیست، به دنبال مقاصد خودش هست. این که بگه من مستحق تمکین نباشم، این همین اشکال حضرت امام است که کجا مرد به دنبال این هست، کجا هم زن به دنبال این هست که بگوید من مستحق نفقه نباشم. خب جواب این اشکال چیه؟ سؤال ما از حضرت امام اینه، شما در این مثال قائل هستید به شرط ارتکازی سقوط حق النفقه و حق و تمکین یا قائل نیستید؟ اگر قائل نباشید بعیده، خلاف مرتکزه، چون معناش اینه که همون روز اول در دوران عقد بستگی مرد حق مطالبه ده تمکین دارد، زن هم مطالبه حق نفقه دارد و بعید است که ایشان به این فتوا بدن. حق است نفقه و تمکین و این حق قابل اسقاطه. حالا اسقاط گاهی با شرط صریح میشه، گاهی با شرط ارتکازی. خب حضرت امام بعید این شرط ارتکازی رو قائل نباشد، با اینکه اشکالی که ایشان در این شرط ارتکازی در خیار عد کرد اینجا هم میاد. چجور امام اشکال کردن در اینجا که باید به دنبال این نیست که ملتزم بشود که من جنس صحیح می فروشم؟ ان البایع المنشئ للمعامله لا يكون قصده الا بيع متاعه واخذ ثمنه، لا بيع متاعه الصحيح بل بيع الفاسد، بل بيع الفاسد بقيمه الصحيح اقرب بقصده. و بالجمله ان البایع تمام همهی بیع ماله کائنا ما کان. این فرمایش حضرت امامه. خب اگر اینه و این دلیل بر عدم شرط ارتکازی، خب این دلیل در تمام شرطهای ارتکازی جاری خواهد شد و بعیده که ایشون ملتزم بشه. در همین مثال عقد نگاه بگیم حاضر زوج قاصدون ل وصوله الى مقصده کائنا ما کان، کی به دنبال این است که حق تمکین خودش را، حق تمکینی که بر زوجه واجب است، اسقاط کند. پس حضرت امام شما قائل نیستید به این شرط ارتکازی سقوط حق و تمکین در این مدت دوران عقد بستگی؟ ما معتقدیم که شرط ارتکازی این است که ما عقد نکاهمان یک عقدی مثل عقدهای نکاح متعارف در این بلد ظهور عقد نکاحی که در این شهر می‌بندن اینه که ما عقد نکاهمان همان ویژگی هایی که عقدهای متعارف این شهر دارد داره. خب ویژگیش اینه که در دوران عقدبستگی زن مطالبه نفقه نمی کنه، مردم مطالبه تمکین نمی کنه. اشکال ندارد. پس این که شما میگید که بایع به دنبال اجراء مقصدش هست، میخواهد بیع بکند مالش رو کائنا ماکان، نه، او به دنبال اهداف خودش هست، ولی ظاهر این که میگه بیع تو یعنی بیع تو که بیعن متعارفن اندنا، بیع متعارف اندنا هم همراه هست با قبول حقوق عقلایی که یکی از این حقوق عقلایی خیار العیب.
من
اگر متوجه نمیشم
که بعد از که عقدت شد روزه بگه من انشاء هم اینطوری نمودش که بیام نفقه رو در مدت عقدت شدی درستم به شما،
خلاف ظاهر ادعا میکنه.
یقین پیدا کرد که زوجه اینجوری انشاء کرد، شما میگه نفقه رو بده؟
بله. اگر واقعا ثابت بشه که زوج انشاء نکرده سقوط حق النفقه را، یعنی بالاخره قصد نکردن، حالا زوج و زوجه قصد نکردن انشاء بکنن سقوط حق النفقه را، بله حق النفقه شرعا ثابت هست. اگر ثابت بشه که زوج و زوجه قصد سقوط حق النفقه نداشتن، اگر زوجه انشاء نکنه سقوط حق النفقه رو، انشاء نکنه سقوط حق النفقه رو، ولی زوج انشاء بکنه سقوط حق النفقه رو، اگر این ثابت بشه مشکل عدم تطابق ایجاب و قبول پیش میاد که زوج انشاء کرد سقوط حق النفقه را و زوجه این انشاء سقوط حق النفقه را قبول نکرد و عدم تطابق ایجاب و قبول باعث میشه که عقد نکاح باطل بشه. پس ما عرضمون به حضرت امام اینه که این که یک شرطی خلاف مقصد متعاقدین هست، یعنی خلاف مقصد بایع هست، دلیل نمیشه که بگیم پس ظهور ندارد عقد در پذیرش اون شرط، چون ظاهر عقد اینه که این عقد را به ما هو عقد متعارف و این الناس میپذیرد، ولذا میگن عقد بی منصرف است به این که ثمن حال است، مشتری که به دنبال این نیست که ثمن حال باشد، او به دنبال این است که ثمن نسیه باشد، اما ظهور انصرافی بعت و کبه کدا اینه که ثمن حاله، ظهور انصرافی بعت و کبه کدا هم اینه که من تمام احکام عقلایی را در این بیع قبول دارم، ظهور ازدواج هم اینه که تمام ما تعارف علیه زوجان در این منطقه ما من اسقاط حق نفقه و اسقاط حق تمکین فی هذه الفتره قبول دارم و این شرط ارتکازی رو ما میپذیریم. در این حال اصل فرمایش حضرت امام کاملا تمامه، یعنی منشأ این شرط ارتکازی خیار عیب اینه که عقلا حق خیار قائلن، چون عقلا حق خیار عیب قائلن برای مشتری، ظهور بعت و که در این است که این بیع همراه با پذیرش تمام حقوق عقلایی است. حالا اگر، حالا اگر ارتکاز عقلا بر ثبوت خیار عیبه، نه ولو هیچ اطلاعی اون عرف، مثلا فرض کنید در عرف یک شهری اصلا ارتکاز شرط ارتکازی بر ثبوت خیار عیب نیست، به خاطر اینکه فقهی در اونجا حاکم است که شرط ارتکازی بر خیار عیب رو قبول ندارن، اما عقلا قائل به خیار عیب هم. چرا؟ ارتکاز عقلا در روایات ما هم تأیید شده، روایات ما هم تأیید شده خیار عیب رو که میخونم. ثمره اون مطلب اینه، اگر ثمره اون مطلب اینه، اگر شرط ارتکازی خیار عیب در یک عرفی فراموش شد، همین عرفی که عرض کردیم یک عرفی، مثلا خرید کالاهای برقی، خرید کالاهای برقی عملا اینجور شد دیگه، شرط ارتکازی خیار عیب درش روشن نیست، چون دیگه الان خیلی فروشنده ها رو این اصرار دارن که میگن که دیگه ما جنس رو که بهت تحویل دادیم پس نمیگیریم. عملا شرط ارتکازی خیار عیب در خرید و فروش کالای برقی مشکوک شده، ولیکن ارتکاز عقلا بر خیار عیب است، روایت ما دال بر خیار عیب است، ما دائم مدار شرط ارتکازی خیار عیب نیستیم. حتی اگر شرط ارتکازی خیار عیب مختل بشود، باز ما همونطور که حضرت امام فرمودن قائل به خیار عیب میشیم. بله، یک وقت اصلا شرط ارتکازی میشه ضد خیار عیب، شرط ارتکازی عملا میشه اثبات خیاره. این معناش اینه که اون خیاره که حق عقلایی شرط ارتکازی بر سقوطش هست. پس تارتن، خلاصه این از زمانه، تارتن شرط ارتکازی و حق عقلایی خیار عیب متوافقان هستند، مثل عرف ما در این کالاهای معمولی هم حق عقلایی خیار عیب هست هم شرط ارتکازی خیار عیب، ما هر دو رو قبول داریم، خلافاً لسید الامام که شرط ارتکازی خیار عیب رو قبول ندارن. ما معتقدیم در طول حق و عقلایی خیار عیب شرط ارتکازی خیار عیب هم هست. پس این یک فرض. فرض دوم این است که شرط ارتکازی خیار عیب مختل می شود، مثل خرید و فروش کالاهای برقی ظهور دیگر ندارد در شرط ارتکازی خیار عیب. ما معتقدیم حق عقلایی خیار عیب محکم است و اینجا قائل به خیار عیب میشیم، ولو شرط ارتکازی خیار عیب ثابت نشود. فرض سوم اینه که نه، بالاتر، نه اینکه شرط ارتکازی خیار عیب مختل میشه، اصلا شرط ارتکازی ضد خیار عیب درست میشه، عملا اونقدر پس نگرفتن کالای معیوب در کالاهای برقی متعارف میشه که شرط ارتکازی میشه اثبات خیار عیب. اینجا ما ملتزمیم و عرض ما این است که علل قاعده حضرت امام هم باید ملتزم بشن که خیار عیب حق و عقلایی، چه جور شرط سقوط خیار عیب به طور صریح مانعی ندارد، حق بر قابل اثبات است. شرط ارتکازی سقوط خیار عیب هم بلا مانع است. حق است، اصلا حق خیار در پیشانیش نوشته شده که قابل اثبات است. در جایی که شرط ارتکازی خیار عیب نیست ولی شرط ارتکازی سقوط خیار عیب هم نیست، هیچ کدام نیست، خب ما به حق عقلایی خیار عیب توسط میکنیم. ما میگیم خیار عیب اندل عقلا، بنا عقلا بر خیار عیب است و هم رد نشده است این بنا عقلا و هم در برخی از روایات امضا شده است. من اشترا شیئا بهی عیب او عوار، حضرت در روایت فرمود که بعد از احداث حدث میتواند عرش بگیرد، این اجمالا تأییدی است بر خیار عیب که بعدا مطرح میکنیم. این در این رابطه ما فارق عرض ما با فرمایش ما اینه که ام حضرت امام حق عقلایی خیار عیب قائل بودن، نه کلمه کم نه کلمه زیاد. ما میگیم نه، حق عقلایی خیار عیب هست، شرط ارتکازی خیار عیب هم هست، هر دو هست. ثمرش از تردم، اولا ما در تحلیل مطلب دچار مشکل نمیشیم. اگر این فرمایش امام رو بپذیریم در انکار شرط ارتکازی، مشکل پیدا میکنیم در شرط های ارتکازی دیگر. عمده عرض ما اینه، اینو عرض کردم، آخه امام میفرمان بایع به دنبال فروش کالای خودش هست، ایان ماکان، دنبال این نیست که مبیع صحیح باشد. میگیم در تمام شرط های ارتکازی مشروط علیه اینطوره، مشروط علیه تو هر شرط ارتکازی به دنبال فرار هست کرد. اون جوانی هم که ازدواج میکنه شرط ارتکازی هست که در دوران عقبستگی تمکین، حق تمکین ندارد، او به دنبال این نیست که این حقش را از بین ببرد، او به دنبال بعد از سالها تازه ازدواج کرده به دنبال رسیدن به اهداف خودش هست، ایان ماکان. اما ظهور عرفی عقد نکاح در اینه که این عقد نکاح که عقد متعارف بین الناس انشاء میشه، کمان که ظهور عقد بین به ثمن سزا در این است، این ثمن ثمن حال است، نقد البلد است، اینا ظهور انصرافی است. وایه هم که میگه به تو کجا، میگه بیعی که متعارف اندل ناس هست، بیع متعارف اندل ناس دارای حق خیار عیبه. او داره بیع متعارف میکنه، اگه میخواد بیع غیر متعارف بکنه این خلاف دایره ظاهره، این که در این عرف بیع میکنن نکاح میکنن، یعنی اون بیع متعارف در اینجا، نکاح متعارف در اینجا. الان شما خرید و فروشی که میشه تا کل پول رو ندن جنس رو تحویل نمیده بایه. چرا؟ آقای بایه، من این ماشین رو از شما خریدم، مال من قصد به نگه میداری؟ و شرط ارتکازیه که آقای مشتری تا ریال آخر رو ندینی از تحویل ماشین خبری نیست. اون شرط ارتکازیه. اگر بیان امام رو بگیم، چه مشتری به دنبال این است که بپذیرد تا آخرین ریال را نداده ماشین را حق ندارد بگیرد؟ ولی مشتری به این نه حساب کنید، به دنبال این که ماشین را همون لحظه اول بگیره، ولی که مشتری و بایه وقتی قرارداد میبنده بهش میگه قرارداد متعارف. تو این قرارداد متعارف خرجهایی که میشه ببینید متعارف رو حساب میکنن، اینا حکم شرعی که نیست، میگن خرج محضر مشترک، خرج نمیدونم دارایی به عهده فروشنده. تو کجای قرآن اینا اومده؟ اینا غیر از شرط ارتکازی، غیر از ظاهر عقد بینه که بین میکنیم که بین سایر الناس، ازدواج میکنیم که ازدواج سایر الناس، این تمام اون چه که متعارف است ما هم قبول داریم، این ظهورش اینه دیگه. الان ما از شما سوال میکنم، از حضرت امام استفتا میکردن که خونه خریده شده، هیچ هم حرف نزدن از مخارج بنگاه و محضر و مالیات و خواه. امام چی میفرمون؟ کی باید اون خرجا بود؟ میفرمودن متعارف هرچی هست. خب متعارف هرچی هست این حکم شرعی درست میکنه؟ نه، این شرط ارتکازی درست میکنه. شرط ارتکازی میشه که ما هم که خونه خرید و فروش میکنیم، خونه خرید و فروش کردن اون مثل خونه خرید و فروش کردن سایر مسلمان و سایر مردم، این باعث میشه که ما شرط ارتکازی میشه که خرج محضر مشترک، مالیات دارایی و شرطداری به عهده بایر و حاصل اینا شرط ارتکازی. نمیشه ما با این بیان کل شرط های ارتکازی رو زیر سوال ببریم. شرط ارتکازی ناشی از تعارف، تعارف متعارف این هست و ظاهر این بینی که این آقا این انجام میده اینه که بین متعارف انجام میده.
مورد امضا بود حکم شرعی درست میشه، اگر
متعارف
مورد
امضا
واقع شد همین
حکم
شرعی
درست میکنه. امام به تبع شرط، به تبع شرط ارتکازی مالیه
میخواد جنسشو بفروشه دنبال سلامت نیست، شرط هم نیست.
آقا اگه اینجوره، اگه اینجوره، فروشنده خونم به دنبال اینه که از مخارج فرار کنه، خرج محضر به پای مشتری باشه، خرج مالیات دارایی شرطداری به پای مشتری باشه، اما وقتی میاد از شما سوال میکنه میگید نه، چون متعارف اینه.
متعارف
ممضا کدوم ممضا؟ در زمان شارع خرج محضر و دارایی شرطداری مگه بوده؟ نکتش اینه که متعارف وقتی شد متعارف شد دیگه، نگاه نمی کنن بایه میخواد فرار کنه یا نه، به این نه حساب میکنن، میگن شما هم ظاهره بیتونی که بیه متعارف انجام میدید، بیه متعارف خرج محضر مشترکه، خرج دارایی و شهرداری به عهده بایه، اینجوری حساب میکنن دیگه. اصلاً اوفو بالعقود با وجود خیار عقلایی عیب ظهور پیدا نمی کنه در این که می خواهد برخلاف بناء عقلا سخنی بگوید. اوفو بالعقود از ابتدا همراه با قرینه لبیه متصله و هو ارتکاز العقلا علی خیار العیب، این مطلب راجع به فرمایش ما. اشکال چهارم راجع به فرمایش مرحوم شیخ اینه، مرحوم شیخ فرمود اگر شرط صریح بکنند وصف الصحه را، هیچ فرقی نمی کنه، حکمش همون حکم خیار عیبه. یعنی چی؟ یعنی اگر بیاد یک کولری بخره نگه به شرط این که صحیح هست، بعد بره این کولر رو یک تغییراتی درش بده، حالا مثال های دیگری هم بزنیم که روشن‌تر است، یک کالایی بخره، یک برنج بخره بپزه، خب احداث حدث دیگه، بعد معلوم بشه این برنج معیوبه، خب چون خیار عیبه بعد از احداث حدث، یعنی بعد از تغییر در عین مدی، مشتری حق فرق نداره طبق نصوص ما. امام فرمود مطابق با حکم عقلا هم هست که بعدا این رو بحث خواهیم کرد، فقط حق عرش داره. مرحوم شیخ فرموده حالا اگر صریحا مشتری میگفت این برنج ها رو از شما میخرم به شرط این که صحیح باشد، بازم السلام السلام، اگر این برنج ها رو میپخت یا خیس میکرد، بعد معلوم شد معیوبه، با اینکه شرط صحت رو به طور صریح ذکر کرده، مرحوم شیخ فرمود باز حق فرق نداره، فقط عرش میتونه بگیره. در اونجا سخن از خیار شرط دیگه به میان نباید بیاید. خیار عیب است چه صریحا ذکر بکنن شرط وصف و صحه را، چه ارتکازن. مرحوم آی خویی و مرحوم آی تبریزی استاد ما تأیید کردن مرحوم شیخ، فرمودن راست میگه مرحوم شیخ، اطلاق ادله همین رو اقتضا می کند. کدوم دلیل؟ فرمودن صحیحه زراره. صحیحه زراره در مورد خیار عیب مطلقه، حدیث 2:16 از ابواب الخیار، عن ابی جعفر علیه السلام ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عبا و عباس لم یتبرع الیه و لم یبین له فاحدث فیه بعدما قبضه شیئا ثم علم یمضا علیه به و یرد علیه به قدر ما نقص من ذلک داء والعیب. فرمود اگر کسی جنس معیوب بخرد، احداث حدث بکند در آن و بعد علم به عیب پیدا کند، حق فسخ ندارد، فقط حق عرش دارد. مرحوم آقای خویی و استاد ما فرمودن اطلاق داره این رو، چه شرط بشود و فسخ حسریان، چه شرط نشود. به یک روایت دیگر هم تمسک کردن، این روایت دیگر رو هم بخونیم. باب 6 از ابواب احکام العیوب، حدیث 1، وسائل جلد 18 صفحه 108، ان یونس فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازرا، جاریه ای رو خرید به شرط باکره بودن، سلم یجدها از را، بعد دید باکره نیست، قال یرد علیه فضل القیمه، فرمود عرش میگیرد. خب فرمودن ببین شرط کرد باکره بودن را، اما امام فرمود فرق نکن عرش بگیر. چرا؟ برای اینکه احداث حدث کرده بود مشتری در این جاریه. خب از کجا مشتری فهمیده بود که این جاریه باکره نیست؟ خب لابد یک ارتباطی برقرار شده بود، فهمیده بود که اون باکره نیست، احداث حدث کرده بود، با اینکه شرط کرده بود باکره بودن رو، در این روایت فرموده فقط عرش بگیر. فلم یجدها، نه فقالت اینی لست و بعد را، فلم یجدها از را، وجدان است، این وجدان از راه تماس حاصل شده. این فرمایش این دو بزرگوار، حضرت امام در مقابل ایستاده فرموده این مطالب درست نیست، اگر شرط بکنن وصف صحت را خیار تخلف شرط است و فسخ میکند مشتری قبل احداث الحدث و بعد احداث الحدث، ان شاء الله فردا بعد از